إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
طاعات و عبادات شما دوستان عزیز شنونده انشالله که مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. بنده و همکارانم رو از دعای خیر فراموش نفرمایید.
تاراج دل به تیغ دو ابروی دل برایست مستی قلب عاشق از جام کوثر است بر سردر بهشت خدا حق شده چنین.
بله در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و همکاران من آماده هستند در برنامه گفتگوی سیاسی که به مدت 65 دقیقه در خدمت شما عزیزان باشند. امشب این برنامه به بررسی و تحلیل راهبرد مقاومت فعال و دستاوردهای اون میپردازه.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصر شما بخیر باشه. خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. راهبرد مقاومت فعال و دستاوردهای این راهبرد موضوع گفتگوی سیاسی هست. از شما دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید.
مقاومت در برابر سختی ها، فشارها و تهدیدات دنیای کفر برآمده از آموزه های وحیانی است که اقدام فرسایشی دشمن را در شرایط نابرابری و دست به ظاهر برتر و قدرت مادی بیشتر او جبران می کند. مقاومت راهبردی اساسی است که حیات و استمرار و ماندگاری انقلاب اسلامی را تضمین نموده و امروز عمق استراتژیک نظام انقلابی را از شرق آسیا تا کرانه مدیترانه گسترش دهد و توانسته به صورت اثر بخش در معادلات منطقه ای ایفای نقش کند و با اتکا به روحیه جهادی تغییر موازنه قوا را به نفع جبهه مقاومت رقم بزند و دشمن را در حدس برای ارزیابی هر گونه تعرض احتمالی متوقف و کوچکترین خطای محاسباتی او را پاسخ مقتدرانه بدهد. مقاومت فعال یعنی نفی هزینه های سنگین سازش و پذیرش هزینه منطقی دفاع از عزت و شرافت که البته متکی بر عقلانیت بوده و هیچگاه احساسی و انفعالی انجام نمی شود، بلکه در این مقاومت از همه ابزارها و روش‌های خونساسازی ضربات و وارد کردن ضربه‌های سخت و شکاور به دشمن برای تصحیح محاسبات غلط او و یادآوری خسارت‌ها و هزینه‌های سنگین لجاجت بر ادامه مسیر اشتباهش نیز به کارگیری می‌شود. در همین حال هزینه‌های همکاری و همراهی با دشمن به متحدانش نیز یادآوری و اجازه اجماع سازی نیز از او سلب می شود.
عصر شما بخیر باشه. همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به راهبرد مقاومت فعال. آقای دکتر رضا روستازاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، و آقای دکتر آرش پاکندیش، عضو اندیشکده اسرا، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای روستازاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم سلام. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه‌تون. امیدوارم که ساعت خوب باشون داشته باشه.
ان شاء الله. آقای پاکندیش عرض ادب و خیر مقدم.
من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ان شاء الله که مبحث خوبی رو در این برنامه در خدمت شما
ان شاء الله. آقای روستازاد، با کمک جناب عالی ابتدا یک تعریفی از راهبرد مقاومت فعال داشته باشیم. به چه معنا است این راهبرد؟ چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لابد مختصر میخواییم بحث بشه؟
نه،
بحث
هر
بحث
میزانی که جناب عالی میخواید توضیح فرمایید ما خدمتون هستیم.
ببینید، کلان نگاه خیلی سطحی ما به دنیای امروز و دیروز بیاندازیم و حتی فردا فرق نمیکنه. متاسفانه در روی کره خاک عدالت به معنای واقعیش در جریان نیست. داریم قدرت هایی رو که خب بر گذر زمان قدرت هایی شدن که میتونن بر دیگران سلطه پیدا بکنن. یه سوال خیلی بدیهی و ساده، تو هر سطحی کل دنیا، توی جامعه، توی شهر، توی حتی یه محفلی چیه؟ آیا بایستی اونهایی که نسبتاً ضعیف‌تر هستن بپذیرن تسلط قوی رو و تبعاتش هم تحمل کنن یا نه وایستن جلو قوی؟ جواب این سوال به نظر میاد خیلی بدیهیه، ولی به اون قدم بدیهی نیست و بسیارم مهمه. اگر شما بپذیری که قبول کنی سلطه‌گر رو خیلی تبعات داره و سلطه‌گر یه نکته که در واقع هست اینه که اتفاقا سلطه‌گر وقتی میبینه که طرف مقابلش پذیرفته تسلطشو، فشار رو بیشتر میکنه، برخلاف چیزی که ممکنه بعضی ها تصور کنن. خب طرف قویه، تحویلش بگیریم. اصلا اینطور نیست. وقتی تحویلش میگیری سلطه‌اش بیشتر میکنه. اگر بخوای نپذیری، خب هزینه داره. حرف قشنگه مقام اعظم رهبری میزنن که هزینه داره مقاومت، ولی هزینه مقاومت نسبت به سلطه‌گر قدر مسلماً کمتر از هزینه زیر دادن و تواضع کردن در مقابل سلطه‌گره. این هستش که ما با منش دینی مذهبی میهنی همه چیمون در واقع از قبل از اول انقلاب دکترین و راهبردی که حضرت امام و بعد حضرت آقا داشتن بحث راهبرد مقاومت و هزینه مقاومت دادن برای رسیدن به یه تبعات خوبی و این اتفاقا متن قرآن ما و دین ما اینطوریه. از اول تا آخر قرآن که نگم کنه مرتب بحث صبر 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 از اول تا آخرش هست، که این صبری که قرآن میفرماید در واقع جوهره همون چیزی که مامان مفهوم مقاومت فعال جنوبالی فهمش کردید. من یک مختصر بحنده میکنم تا بعد از آقای دکترم استفاده کنم.
خیلی متشکرم آقای باکندی. شما در این زمینه چه
بسم الله الرحمن الرحیم. لازم میدونم گرامی بدارم یاد خاطره سردار دلها سپهبد پاسدار حاج قاسم شهید حاج قاسم سلیمانی رو که به عنوان اسطوره یک در واقع مقاومت راهبردی جمهوری اسلامی و ملت‌های منطقه میتونیم ایشون رو تعریف کنیم و همینطور مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس و همرزمان شهیدشون رو. در 40 سال اخیر، در 14 دهه گذشته،
نمادهایی از مقاومت میشه نزدیک.
بله قطعا همینطوره. در 14 دهه اخیر ما در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی با 2 دیدگاه غالب روبرو بودیم در کشورمون. 2 جریان استقلال خواهی و وابستگرایی رو اگه ما تفکیک بکنیم، اصلا جدای از سلایق سیاسی، من اینها رو تفکیک میکنم در 2 قالب استقلال خواهی و وابستگرایی، اینها در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی مبانی رو و در واقع تئوری هایی رو برای خودشون دارن. راهبرد مقاومت فعال در جمهوری اسلامی منطقی ترین راهبردیه که جریان استقلال خواهی در این کشور تأکید داره روش و در رأس اینها مقام معظم رهبری هست. جریانی که در سالهای گذشته به خصوص علاقمند بر ادغام در نظم نوین جهانی بوده، القای دوگانه جنگ و سازش رو همواره مطرح میکرده و میخواد اینو به جامعه مدام القا بکنه، این در تضاد با در واقع دکترین مقاومت فعال ما در واقع متاسفانه قدم برداشته. من میخوام در واقع یه خورده اگر مصداقی بخوایم حالا در ادامه بحث صحبت کنیم، ببینید در حوزه اقتصاد بحث اقتصاد مقاومتی رو رهبر انقلاب مطرح کردن. مدیران اجرایی کشور چه راهبردهای عملیاتی رو برای تبیین این موضوع در دستور کار داشتن؟ خب ما میبینیم که تقریبا اتفاق خاصی نیفتاده در این 6 سال اخیر، در حداقل در حوزه اقتصاد مقاومتی، سمینارها، همایش‌ها. اما بار اصلی رو در حوزه سیاست خارجی در محور مقاومت که ایران به عنوان یک کشور دایره‌دار و پرچم‌دار حالا محور مقاومت، نهضت‌های آزادی بخش رو در عراق و سوریه و سایر کشور لبنان پرچمداری می‌کرده و نماد بارز رو ما در حاج قاسم سلیمانی می‌دیدیم، خب وظیفه خودشون رو به عنوان سرباز ملی به درستی انجام دادن. این جریان همون جریان به تعبیر من میتونم بگم استقلال خواهیه، افرادی که دنبال استقلال کشور هستن، استقلال تمامیت ارضی کشور. ما در حوزه استقلال در حقیقت اقتصادی، استقلال فرهنگی متاسفانه داریم ضربه هایی رو میبینیم. اگر امروز کشور به واسطه برخی از اقدامات نابخردانه داخلی و حجمه های خارجی دچار مشکلات و گرفتاری های شده، به صراحت عرض میکنیم که منطق مقاومت در واقع فعال در برخی از مدیران ارشد اجرایی کشور ما نمیبینیم، علاقه ندارن. نماد بارز شما در برجام میبینیم. اگر قبل از برجام و بعد از برجام رو داشته هامون رو مقایسه کنیم، ببینیم که چه هزینه های فایده ای رو برای ما داشته از نظر عملیاتی، میبینیم که تقریبا اتفاق خاصی نیفتاد و چه هزینه های همه کشور در حال تولید مدام این روزها. پس بنابراین جریان وابسته گرایی نقطه مقابل در واقع دکترین مقاومت فعال هست و اساساً اون سیاست کلانی رو که جریان امریکای صهیونیستی داره دنبال میکنه به دنبال استحاله جمهوری اسلامی از درون هست، که من در ادامه بحث به مصادیق این موضوع اشاراتی خواهم داشت.
ممنونم آقای دکتر استاد. برای ادامه همین مبحث اولی که خدمت جناب عالی بودیم، این سوال مطرح میشه که چرا اساساً از مقاومت و راهبرد مقاومت به عنوان یک مفهوم راهبردی در مجموعه جمهوری اسلامی یاد میشه؟
خب این بحث خیلی کلیدی است. ببینید جمهوری اسلامی کی زاده شد تو دنیای امروز؟ وقتی که یه هژمونی و تسلطی رو دنیای غرب داشت بر کل دنیا. حتی اون موقع بحث از دنیای شرق هم بود که اونم در واقع نه هژمونی خیلی سنگینی بود، بازش هم که از بین رفت. تو این هژمونی و تسلط در واقع همه مظاهر مادی توی فرهنگ، توی اقتصاد، توی سیاست، توی نظام در کل دنیا حاکم بود و تقریبا میشه گفتش که همه دنیا پذیرفته بودن که دنیای مادی که سردمدارش هم امریکا و کل غرب به تبع اون هست. حتی غرب که میگم نه امریکا دیگه، چون خود امریکایی میگن اروپایی ها عوضو میخوام نرفو میزنم میگن سگ ما هستن، خودشون هم قبول دارن. من چون توی این بحثای برجامی ما خیلی وقتا صحبت داشتیم با بعضی از اروپایی که خب شما چیکار میکنین، یواشه که با ما گفتن که ما یه بازیکن کوچولو هستیم توی میز قمار بزرگ، خودشون رو قبول دارن حالا به تعابیر مختلف. در دنیایی که پر از فساد و ظلم و تباهی بود، امام خوب پرچم اینو بلند کردن که مؤلفه اولش لا اله هست. لا اله یعنی نفی بر همه هنجارهای موجود در جهان تو همه حوزه ها. ببین حتی حوزه هنر شما نگاه کنید، در واقع آدم مظاهر فساد و پلیدی رو پلشتی رو آدم توش میبینه. اقتصاد رو میگه سر جای خودش و دیگه. من یه موقع یه تیکه فیلم ویدئوی قشنگی بود که در واقع نشون میداد که یکی از کشورهای آفریقایی که معادن بزرگ نمیدونم گرانبهایی داره از یه کانی خیلی مهم، اون چیزی که گیر این کشور آفریقایی میموند فقط شکستن سنگ با پتک در تمام روز با همه سختی هاش بود. و اون چیزی که اروپایی گیرش میاد ثروت های لایتناهی که حالا نمیدونم مس، طلا، نمیدونم هر چیزی هست، الماس و بقیه است. انقلاب اسلامی توی این نهضت میشه گفت الهی اصلا کار خودش رو از لا اله شروع کرد. وقتی که لا اله هست، این نفی همه قدرت ها و هنجارهای پلید، اونم در موقعی که شما ضعیفی و طرف مقابل قویه. من شما رو بیاد این آیه میندازم که حضرت موسی علیه السلام رفت که با فرعون مقابله کنه. خب موسی یه چوپانی بود بدون هیچی و فرعون یه کسی بود با اون همه ثروت و قدرت و مکنت. یه جای آیه قشنگ قرآن میفرماد که موسی به خداوند رو میکنه، خب موسی کلم الله بود دیگه، که الها من فرستاده جایی که من یه آدم پاپتیک هیچی ندارم و کسی که مقابل من وایستاده خداوند زر و زور و تزویره، تو این نابرابری من چجوری باید عمل کنم؟ که خداوند جواب میگه که خب من حواست دارم برو جلو. وقتی که شما با دست خالی تو هر زمینه رسانه، الان شما بحث رسانه رو دارین دیگه، شما فقط یک لحظه خودتو مقایسه کن که قدرت رسانه‌ای که ما تو ایران داریم نسبت به قدرت رسانه‌ای که دنیا داره توی ماهواره‌ها، توی همه شبکه‌های اینترنتی نفا، اصلا مشت در مقابل سندانه. کسی هم تو نگاه کنه میگه تو اصلا دو تا چهار تا کردی که میبینی به قدرت رسانه‌ای غرب می‌خوای در واقع چالش بکنی. این است که از اولی که انقلاب اسلامی شروع شد، حضرت امام پرچمی که بلند کردن نفی در واقع قدرت های حاکم با دست ظاهرن خالیست. کرتن ظاهرن خالیست، دستی است که در واقع مدد الهی و امداد الهی پشتش هست. و به خاطر همین میگم 40 ساله که ما در واقع با دست به ظاهرن خالی مقابل همه دنیا واسده و پیروز شده. عراق که جنگش با ما عراق نبود که، دنیا بود. مگه الان امریکا امپراتوری رسانش در دست پنجه به پنجه ما ننداخته؟ مگه اقتصاد الان حمله تروریست و اقتصادی ما نداری؟ چجوری میشه که کشوری به ظاهر با دست خالی این تو تونسته مقاومت کنه 40 سال؟ نه یه سال نه دو سال این بنده خدا آمریکایی ها هر سال میرن آرزو میکنن که در سال آینده جشنشون رو تو تهران برگزار کنن. 40 سال هم هست که خودشون خسته شدن از این حرفا. بنابراین بحث راهبرد مقاومت بحث جوهره انقلاب اسلامی است. امام و آقا اینو تعریف کردن، دارن حمایتش میکنن و در واقع منطقی هم هست. وقتی که شما با دست خالی مقابل قدرت میخوای وایسی، وایسی با اتکال به نیروی لایزال الهی که او فرماندهی میکنه توی این مسیر ما بریم بریم و تا زمین های مختلف اقتصاد، سیاست، صنعت، نظام، هنر، رسانه و قصه الهازا وایسیم و اعتقاد داشته باشه که ما پیروزیم. مشت بر سندان واقعا پیروزه اگر مشت واقعا مشت باشه و بر اساس راه بردی در واقع رو سندان کوبیده بشه. تارم که میبینیم همه جا ما قدرت های غرب رو که آخرینش هم همین حرکت بسیار موفق عزیزان سپاه بود در رابطه با پادگان الاسد امریکا در که میگفته چیه که میگفت که فقط الاسد بزرگترین پادگان امریکا در عراق نیست، در منطقه است و شما اون کارو کردیم و طرف جرأت نکرد که علارغم تهدیداش که 52 نقطه حیاتی رو میزنیم از حرفا. یه 2 ساعت قبل از قضیه انتقام ترامپ یه توییتی زده بود، دیدین شما لابد که کجاست این انتقامی که شما میگفتین. 2-3 ساعت بعدش اون انتقام در واقع محکم زده شد. این است که بله واقعا باسه ما نترسیم، در مقابل قدرت های ظالم بیستیم و امید و ایمان داشته باشیم که خدا با ماست و تا حالا میتور بوده.
متشکرم آقای پاکندی، اشاره کردید که به دنبال استحاله نظام از درون هستیم به دلیل این راهبرد مقاومت این هدف رو دنبال میکنن.
اساسا از بدو پیدایش انقلاب اسلامی در سال 57 که با سرنگونی در واقع رژیم طاغوت سر تا پا وابسته به امریکا، منافع امریکا در ایران دچار اختلال شد و تضعیف شد. خب امروز ما شاهد هستیم یه روزی که سفیر در واقع انگلیس تو این کشور به پادشاه این مملکت امر و نهی میکرد، ما میبینیم که حالا اخباری که تو این روزهای اخیر در ارتباط با حالا نماینده این کشور شنیدیم در واقع نشون دهنده معادلات عوض شده که ما به جایگاهی رسیدیم که به راحتی در واقع گوششو میگیریم، میگیم آقا تو اینجا چی کار میکنین و بازخواستشون میکنیم. پس انقلاب اسلامی اساسا اون هیمنه استکبار رو شرهم شکست. اما راهبرد ترکیبی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، امروز ما امریکای بدون روتوش رو با ترامپ داریم تجربه میکنیم. جریان جمهوری خواه و دموکرات تفاوتی با هم ندارن، منتها یکی روتوش داره یکی نداره، یکی در حوزه جنگ نرم تخصص داره یکی میاد در حوزه جنگ سخت با ما صحبت میکنه. و اتفاقا این برای ما از اونجایی که متاسفانه در حوزه جنگ نرم دچار نقاط ضعفی هستیم، برای ما همین آمریکای بدون روتوش و برای خیلی از کسایی که به خواب زده هستن یا به خواب رفته هستن اون خوبه که دیگه امروز ترامپ دیگه با ادبیات لخت و عریان در واقع اون دست چدنی داره صحبت میکنه. بنابراین راهبرد ترکیبی عملیات روانی، تهدید نظامی و فشار تحریمی رو در دستور کار خودش به عنوان راهبرد اصلی در برابر ایران تعریف کرده.